شب همون شبیه که من بدون تو خونه میرم. امروز همون روزی بود که قلبمو زیر پادله کردی، مست و باطلم کردی، مگه این رسم مستی و راستی؟ شاید فردا خوب بشه، این جای زخم قدیمی من.
سلام دوستان، من رام هستم و خوش اومدید به برنامه مستی و راستی. برنامه‌ای که من معمولاً توش کمی مست و یخت و چت میشینم، یا با خودم حرف میزنم یا مهمونه خیلی جالبم. امروز همونجوری که معلومه من قرار براتون تنها فکر بزنم و این داستان امروز در اصل میخوام بیشتر در مورد داستان ایبوگا و تجربه ایبوگام بگم. یه اپیزودی که میدونم خیلی منتظرن در موردش بشنون. ولی قبل از که برسیم به خود داستان، من میخوام یه تشکر ویژه‌ای از اسپانسر این اپیزود بکنم، سایت accountyshop.ir، سایتی که کارهای سرویس های دیجیتال آنلاینی میده که معمولا آدمایی که تو ایران هستن به خاطر حال تحریم یا به خاطر مشکلات دیگه نمیتونن وصل بشن و اکانت بسازن برای سرویس های دیجیتالی مثل یوتیوب، اسپاتیفای، نتفلیکس و این کارا. accountyshop.ir سایتش هست accountyshop.ir. من برای این که فقط هم بهتون بگم کدوم ها رو من خودم استفاده میکنم، این برای دونینی پول میدم ماهانه، من یوتیوب پریمیم میگیرم، سپاتیفای پول میدم، نتفلیکس پول میدم، امازون پرایم پول میدم، ساوند کلاود پول میدم، گرامرلی پول ندادم ولی استفاده کردم، اپل موزیک من استفاده نمی کنم اونقدر، ولی تو این یه محصول دیگه هم داره که مثل خرید اکانت تو گیت هاب یا یوزیشن که برای کار موزیسین هاست، دراپ باکس، این کلاس های گریت کورسز که از اونها اتفاقا من چند تا خریدم و خیلی سرویس های دیگه که میتونید برید روی سایتشون ببینید، accountyshop.ir. واقعا دمشون هم گرم که سپانسر این برنامه شدن، چون کمتر آدمی هستش که شجاعت اینو داشته باشه بیاد اینجا و سپانسر این پادکست بشه. ولی خیلی آدمای باحالی هستن، خیلی هم کولن، تیمشون خیلی تر و تمیز، همه کاراشون هم قانونیه و ضمانت کامل داره و همه اکانت های اوریجینال هستن و تا آخرین روز اشتراک گارانتی و ضمانت دارن و اگه سوال بیشتری هم داشتیم با مرکز تماسشون توی سایتشون میتونید تماس بگیرین، چت آنلاین هم دارن، خلاصه هر چی سوال داشتین اونجا میتونید ازشون بپرسین. این از این. آهان، در ضمن من دفعه قبل یادتونه گفتم که من وقتی که سپانسر بگیرم برای رفیق صمیمی اون جیسن قرار بود یه هدفون و یعنی یه هدست خریدم براش که بتونه اون کیفیت صدای تخمیش بهتر بشه. فکر کنم رفتم براش آنلاین گشتم، خریدم، دم در مغازهشون فرستادم براش و میبینم براش من چی گفته. گفته آقا من اینو دوست ندارم. میگم هیچ یکی از غیر قابل پیش بینی ترین آدمای دنیا واقعا جیسن. حالا میگم چرا دوستش نداری؟ مشکلش چی؟ میگه من از این مارک خوشم نمیاد. من از این مارک متنفرم. حاضر نیستم بذارم. میگم خب بابا یه عکس برگردون یونیکورن، یه گویی بذار اونجا کسی نفهمه مارکش چیه. گفت نه آقا من نمیذارم. من ساپورت نمیکنم. خلاصه این رفیق کسخلمون دهن ما رو صاف کرده دیگه و معلومه هدست دیگه براش بگیریم. واقعا میگم اگه جیسن یه بار دیگه صداش واقعا بد باشه تو این پادکست خودم خفش میکنم. ولی میخوام بگم که این پولایی که در میارم برای کار خیر استفاده میکنیم. مثل همیشه اگه دوست دارین کار منو دنبال کنید توی سوشال میدیا با هندل @kingram میتونید منو پیدا کنید همه جا. راحت ترین کار راستش اینه که برین لینک تری من که هستش linktr.ee/kingram. اونجا لینک همه چیز هست، لینک پادکست، یوتیوب، دیسکورد و همه هر چی لینک دارم اونجا یه جا هستش. خلاصه اونجا میتونید پیدا کنید داستان چیه و اگه دوست داشتین یه حال دیگه خودتون بدین برای این پادکست، تمام زحمت کشیدم چون فقط با کمک شماست، یا اگه اسپانسر یه چیز باشه که یه جوری داره فول تایم جاب هم میشه این کاری، موزیک پولی در نیاوردیم تو زندگی ما، به gofundme.com/kingrom اگه سر بزنید، ما 80% بودجه رو تقریبا تموم کردیم برای دوتا آلبوم ها و خیلی هم آلبوم دارن خفن پیش میرن. به زودی یه سری سمپل ها براتون رو میکنم. بعدش هم میتونید برای NFT هم من به گفتم با آرتیست که دوستان با هم کار کنن، من نس باشون تقسیم میکنم. باید فقط NFT که میسازید یه جوری یا به موزیک یا به پادکست من ربط داشته باشه. برای اونم میتونید برید foundation.app/kingrom و تیشرت هم که ایران فرند سولد اوته، تا به مرحله بعدی ببینیم کی بزنیم تیشرت دوباره. دهنم انقدر صاف شد تو ایران راستش اصلا جرئت ندارم برم سمتش، واقعا کار سختیه. اون اصلا برای پولش هم نکردم، فقط برای اینکه یه حالی به بچهای پادکست بدیم و اینو. بیشترشون هم مجانی اصلا بخشیدم رفت آخرش راستش. و همین توی برای تیشرت هم اینور دنیا حالا داریم یه سری جدید میزنیم و اونم به زودی سایتش رو بهتون میگم. همون یعنی kingrom.com/merch، ولی الان فکر میکنم اونجا هم خیلی کم داریم. فکر میکنم همه فکای مقدمه رو زدم، بریم سراغ اصل داستان. من اول یه یخت از این بزنم، یخت از اون. به سلامتی همه تون. خیش این اپیزودهای تنها همیشه دلم براشون تنگ میشه که بیام همینجوری حرف بزنم باهاتون رو در دل کنم. اتفاقا امروز البته اصل داستان یه ذره تلخ شروع میشه، این به خاطر اینکه فکر میکنم توی اینستاگرام دیدین یه پست گذاشته بودم در مورد شهریار که خودتون میدونید یکی بهترین دوستای زندگی منه، مثل برادر بزرگی منه، منتور منه، واقعا یه انسان زیبا و شریف و اصلا خفن و دیوانه و همه کوالیتی که توی رفیق خوبه و حال میخواه. شهریار پسرش سایرس، ما بهش میگیم بیبی سایرس، مبتلا شد به دلتا وریانت کرونا و واقعا آقا به خدا این شوخی نداره این داستان. من نمیم، ما همه همون فک و فامیل داریم که مردند و داریم میبینیم که چه اتفاقی افتاده تو دنیا سر این داستان. حالا پارسال یه جور بود، این وریانت هم یه جوری خیلی ترسناکتر شده. اول اینکه واقعا تو رو خدا برین واکسنتون رو بزنید، حالا اگه دوست ندارین من نمیدونم کسی رو مجبور کنم و اینا، ولی واقعا تمام تحقیقات و علم و همه اینجا سپورت میکنه که به نفع اگر خودت نباشه به نفع دوروریات هستش که اونا کمتر احتمالی دارن بگیرن. و حتی وقتی هم واکسن رو میزنید بازم ثابت شده که اگر کرونا رو بعدش میگیری بدنت خیلی مقاومتره در مقابلش. تصمیمش دست خودتونه، من نمیتونم به کسی بگم چیکار بکنه چیکار نکنه با بدن خودش، ولی واقعا میگم یه دونه یه جا یک سوتی دادن دور برای شهریار، اینو یه کسی بود که واکسن نزده بود و داشتش و بعد توی اونجا به همه داده بود و این بچه‌ش هم که گرفته بود یهو تعاون زد به سیستم ایمنی و لمف نود و کبد و ریه و همه جاش، اصلا یعنی خیلی وحشت، یعنی اصلا دردی نوتی که شهریار نوشته بود که من پخش کردم با همه، اون درد رو که حس میکنی میگفت واقعا من تا الان تو زندگیم نمیتونستم حس کنم این درد رو که حاضر بودم همه وجود و زندگیمو بدم که یک ثانیه این بچه‌م درد نکشه و بجنگه و زنده بمونه. و من مطمئنم که این سایرس واقعا قوی روح یه جنگجو داره و توی این قضیه در میاد. و خواهش میکنم که میگم اگرم شماها اعتقاد دارین یا باور دارین هر چی یا انرژی بدین بهش، فقط فکر خوب بکنید. نمیدونم اگر پیغامتون بدین توی اینستاگرام پیغام بدین، من بهش پیغام رو میرسونم چون اینستاگرام نداره خود شهریار، ولی واقعا این خبر من که اصلا چند شب پیش واقعا همجوریشم گریه میکردم اصلا، یعنی تو اون لحظه هم خیلی جلوشم به کار وسطی کاری بودم و یهو اصلا به خودم اومدم که بابا چقدر همه چیز پوچه، میدونی آدم. و این درد و این حس رو چرا ما نمیتونیم در مورد همه بکنیم که همه انگار متعلق به یه خانواده ایم؟ میتونیم از این حرفای کلیشه ای هیپی دیپی که همیشه ما زر میزنیم در موردش، ولی واقعا چرا نباید ما همیشه همین حس رو به همه انسان ها بکنیم وقتی که درد میکشن؟ سخته، خب میفهمم طبیعتا آدم به هر کی نزدیکتره اون امپاتی و کمپشنش خب راحتتر میتونه ارتباط برقرار کنه، ولی میگم اون دردی که به معنی یه مادر پدر اونا دارن میکشن واقعا برای من قابل لمس نیستش. من حالا یه جور دیگه دردی کشم، پدرم از دست دادم، ولی واقعا هیچ جا برای هیچ کسی این زندگیم نکردم و نخواهم کرد که این آرزو رو که کسی همچین سختی بکشه. یعنی واقعا دوست دارم همه سالم و سلامت به حد اکثر عشق و به بهترین حالت بتونن زندگی بکنن. من اصلا تو زندگیم کلن هیچ وقت حتی بدترین دشمن اگرم باشم دوام شده باشه هیچ وقت واقعا برای کسی هیچ وقت چیز بدی نخواستم زندگیم، یا این شکست بخوره یا دهنش صاف بشه یا بخوره زمین یا فلان بشه. حتی بدترین دشمنم واقعا دوست دارم که سالم باشن، دوست دارم که حالشون خوب باشه، دوست دارم که خانواده‌شون سالم باشن، دوست دارم که هیچ وقت این سختی و این بدبختی و این دردا که ما کشیدیم و دیگران کشیدن نکشن. ولی خب این بحث هم ربط داره اتفاقا به بحث امروز داستانی که میخوام در مورد ایبوگا حرف بزنم. ببین و یه موضوعی هستش که میدونی من خیلی چند وقت رو خیلی بهش فکر کردم که اینکه میدونی ما شرایط اینکه دورورمون یه جوریه که اصلا دست خارج از دست ماست. خیلی وقت ما اصلا نمیدونیم که ممکن در هر لحظه چه اتفاقی بیفته. ما نمیدونیم که یه دونه حرکت میتونه، یه دونه اتفاق میتونه تمام اون تعادل زندگی ما رو جوری به هم بزنه که اصلا باور نکنیم. یعنی خیلی ها من تو این پادکست در مورد اعتیادهای مختلفم حرف زدم، مشکلای شخصیم، روحی روانیم، در مورد افسردگیم، و با اینکه این هم مثل یک کتاب باز من کل زندگیمو کف دستم گذاشتم و با همتون به اشتراک گذاشتم، بازم آدمی هستن که قضاوت میکنن، میگن خاک تو سرت رام، یا تو چقدر آدم تخمی بودی یا ضعیفی بودی که همچی کاری که تو هستی از تو بعیده و فلان. که منم قدم اینا اشاره کردم که من هیچ ترسی ندارم از اینشون بدم که ضعف دارم یا آسیب پذیرم یا اینکه اشتباه کردم. اینا به نظر من اتفاقا نشانه‌های قدرته، نشانه اینکه آدم میتونه با خودش کنار بیاد و بتونه به از اشتباه خودش یاد بگیره که یه انسان بهتری بشه. من برای همین همیشه اعتقاد دارم به شانس دوم، سوم، چهارم، پنجم الی آخر. یعنی همیشه من اعتقاد دارم که آدم ها میتونن بهتر بشن. ولی میگم شرایط بعضی وقتا اتفاق میفته، یه ویروسی از خارج میفته، یه آدمی با عقاید احمقانه افراطی سیاسی کاری میکنه، یه اتفاق تو زندگی میفته، شکست عشقی میخوری، نمیدونم شکست مالی میخوری، تمام زندگی تو از دست میدی، نابود میشی، و خیلی وقتا خارج از دست توه همه این چیزا. و برای همین آدم همیشه باید این آگاه باشه که ما این موضوعی که یعنی هیچ وقت فاصله دوری نداریم با اون طرف این داستان که به هیچ برسیم. واقعا فاصله دوری نیستش. ما تو توهم این زندگی میکنیم که جاودانه ایم. ما جوری که برخورد میکنیم تو زندگی که اینگاه جاودانه ایم، ما هیچ وقت نمیریم، هیچ وقت مریض نمیشیم، جوری زندگی میکنیم که فکر میکنیم که یه سری قواعدی رو برای خودمون تعریف میکنیم، یه سری ارزش های خیلی هم سیاه‌سفید و محکم و با یه دوگمی پشت اینا وای میسیم که بگیم من تا آخرش همینم، و هیچ جای برای انعطاف پذیری اگه نذاری، یهو یه جا وقتی که اون اتفاق وحشتناک بیفته، اون بلک سوان ایونت زندگی تو، یهو به خودت میای که هروئینی شدی، معتاد شدی، نمیدونم مریض شدی، همه چیز دست دادی و همه اون کارهایی داری میکنی که فکر میکردی که در توانایی تو نبوده. من همیشه وقتی این آدمایی که توی ایست هیستینگ ونکوور هستن و میبینم، این بنده خدایی که معتادن و مشکلهای روحی روانی دارن، و خیلی وقتم دیدم که ایرانی‌ها چقدر پایین به اینا نگاه میکنن تو اینجا، خیلی اعصابم خرد میکنه، چون اونا هم یه انسان‌های مثل من و همونایم که فقط به خاطر یک سری شرایط بد توی این موقعیت ها قرار گرفتن، یه سری تصمیم‌هاش هم مطمئناً خودشون مسئولیت داشتن توش، ولی درکش و اون احساس همدردی و همدلی برای من خیلی عجیبه که کسی نتونه اشتباه، کسی که خودش مهاجر این امتیاز داشته که پولی بلیط و هواپیما رو بده بده اینجا خونه بخره و بگه من زحمت کشیدم فلان، این چرا نکنه. این طرز فکر واقعا خیلی منو اذیت میکنه، این ابسشن با چی میگن، یعنی انگار یه آدم تعریفیه که آدم بگه من خرکارم، انگار مثلا یه کوالیتی خوبیه که آدم توش زندگی بگه من صبح شب فقط کون میدم و زحمت میکشم برای کس دیگه، اصلا برای خودت، برای هر کسی، انگار مثلا این چیزی که بهش افتخار کرد، به جای اینکه آدم بتونه ارتباط برقرار کنه، آدم بتونه تو طبیعت باشه، آدم بتونه عشق بورزه، آدم بتونه یه کاری برای انسانیت بکنه و فقط فکر این جیب خودش باشه. Anyways، بریم سراغ اصل داستان. ایبوگا چیه؟ اگر این پادکست رو اولین بارتون رو گوش میدین، که من معمولا که نم، بعضی وقتا یه داستانهای از تجربیاتم روی دراگ‌های مختلف تعریف کردم، اپیزود 1 در مورد آیواسکا حرف زدم، اپیزود 13 ماشروم، اپیزودهای دیگه هم با جیسن و دوستای دیگه کلی هم در مورد این داستان رو فکر زدیم. از اول پادکست هم تا الان خیلی می‌خواستم در مورد این سفر ایبوگا حرف بزنم، ولی هیچ وقت پیش نیومد. یه سری حرف هم که امروز میزنم بیداره حرف های وووییه و چی میگن؟ سودو سپیریچول ساینتیفیک توریه، یعنی یه سری که قواعد خیلی علمی پشتش نیستش اصلا. اینا هم واقعا بیشتر از روی برداشت و تجربیات شخصی منه و کلن اون فرهنگ و فلسفه که دوروبر این چیزا ایجاد میشه. من خودم خیلی غرقش نمیشم، ولی بعضی وقتا هم جذاب آدم بهشون فکر بکنه و یه لاسی با اون ور دنیا هم بزنه. دلیلی که احساس میکنم تو الان این اپیزود ضبط نکردم به خاطر اینکه اون کالینگ نبود. اون احساس کالینگ یه چیزی که این آدمای سایکدلیک باز خیلی استفاده میکنن. میگن مثلا تو وقتی قرار آیواسکا بزنی تو رو صدا میزنه، کالینگ دیگه، ایتس کالینگ یو. و مثلا فلان دراگ که میخوای بزنی تو رو صدا میزنه، انگار یه حس شیشون طوری تو رو پیدا میکنه و میگه الان وقتشه دیگه، تو بیا پیش من. این اعتقادیه که مثلا خب خیلی آدمایی که توی این فضا هستن دارن. خب اینم به عنوان یه بازی ذهنی جذاب دیگه بعضی وقت. منم خودم خب واقعا دیدم حس حالش نیستش، رویش نیست که بیام درباره این داستان اونقدر حرف بزنم، تا اینکه فکر کنم یه موقعیتی باشه که خوب باشه. حتی خود تجربه ایبوگا زدنم یه جوری بود که من توی برهه‌ای از زندگی بودم، دقیقاً مثلا خب بعد از فوت بابا بود و خیلی نابود بودم و یه جایی بودم که چند صد هزار دلار باخته بودم و تو ضرر بودم و یعنی بدهکار بودم. نمیدونم اصلا رابطم با مامانم هنوز موقع گروگان نگرش داشته بودن تو ایران، من و برادرم اصلا گیج بودیم و هی تصمیم بد پشت تصمیم بد میگرفتیم، هیچ راهنمایی کشیک نداشتیم. یعنی آدم وقتی توی این موقع تا قرار میفته و بعد پشت خالی میشه، یه سری آدم هایی هستن که کلی عشق بهت میدن و حواسو دارن، ولی کسی نیست مثل یک کشیک بیاد به تو مثلا دستور رو بگیره بگه آقا مسیر این وری ها، باید اینجور اینو باید اینجوری تیک. ما به خودمون هی باید با آزمون خطا سر در میوردیم که چیکار کنیم، چه جوری مثلا با رسانه از رسانه استفاده کنیم که با پروپاگاندای جمهوری اسلامی بجنگیم. نمیدونم برای اینکه بتونیم زندگی خودمون رو بچرخیم با چیکار کنیم از لحاظ مالی، نه باید برای اینکه سگا بتونن سالم باشن و زندگی خوبی داشته باشن چیکار بکنیم. من اپیزود قبلی با اینو ضبط کردم ایبوگا رو، خب و و ریکورد نشد. الان داشتم مثلا نگاه میکردم و متاسفم یه گوه دیگه ای زدم ظاهرا این دفعه. مهم نیستش. ویدیو کپچرم من درسته فکر کنم، ولی این چرا روشنه؟ Anyways، فکر میکنم این دفعه درست باشه. آره یه بار این اپیزود ضبط کردم چند شب پیش و اینقدر فکم زدم، دو ساعت واقعا حرف زدم تنهایی، باورم نمیشه. برای خودم خود مست و چتم، خیلی مست بودم اون شب و خیلی چت بودم و گفتم امشب بذارم ملوتر برم که تموم کنم داستانو درست. آقا راستی روز پادکست مبارک باشه به همه شنوندای عزیز و پادکسترهای دیگه که کلن کمک کردن این میدیومو خیلی باحال و رایج بکنن توی فرهنگمون و فرهنگای دیگه. واقعا زندگی منو که عوض کرد پادکست. اصلا چه خوابشم نمیدیدم که هیچ روز پادکستر بشم یا بیام پشت میکروفون فک بزنم برای جمعیت کسخوتر از خودم که بشنم به حرفای من گوش کنن. ولی Here we are، به قول امریکایی ها. برگردیم به داستان ایبوگا. من دیگه یه جایی بودم که انقدر نابود بودم که مهرانم مثلا دید من حالم خراب. آقا دیگه تنها راه حل اینه که بری ایباگا دیگه، تای خط دیگه، تای خطم آدما رو میفرسن ایباگا. چرا؟ یه سری ریسرچ و استادی داشت انجام میشد در مورد اینکه ایباگا برای آدمایی که دیگه ته هروئین رسیدن و اونایی که خیلی وحشتناک معتادن و نمیتونن دیگه از اعتیادشون بکنن، داشتن یه سری آزمایش‌های اکسپریمنتالی با ایباگا انجام میدادن و نشون دادن که یه درصد خیلی گنده موفقی داشتن از اینکه آدمایی که بعضی که توی سرمونی ایباگا میرفتن و استفاده میکردن اونو ترک میکردن. خلاصه خیلی هم داره در موردش استادی میشه و ریسرچ میشه. همونجور که خیلی شما میدونید برادر منم مثلا کار شغلش سایکدلیک تراپیسته، یعنی تراپی انجام میده ولی همراه با یه سری سایکدلیکس و این درسی که اصلا خونه دانشگاه، یعنی اصلا این رفته بیمارستانم هم برای همین قضیه کار کرد. همین الان که دارم حرف میزنم داره یه دونه ترایل دیگه داره توی آمریکا میگذرونه، یه پروسه دیگه است، یعنی همینجوری پشتش هم مدرک گرفته که بتونه این کارشو درست انجام بده. و فرقش فکر من با یه دکترای خیلی دیگه اینه که دکترای دیگه خیلیشون بیان میگن ما این کاره ما از این حتی دکتر که نمیشه گفتم تراپیست منظورم، یعنی تراپیست دیگه خیلیشون میان مثلا ترویج میکنن دارو رو به دیگران، بعد خودشون نمیزنن، نمیزنن خیلیشون اصلا تا حالا نزدن، نه ام دی ام ای، نه کتامین، نه نمیدونم ال اس تی فلان. فکر کنم بس میگم چجور تراپیستی هستی اگه خودت نزدی و میخوای منو کمک کنی تو این وضع. Anyways، حالا اون یه بحث برای اپیزود دیگه است که خود مهران بیاد بهتر توضیح بده. من توی حس و حالی بودم که فکر میکردم که دیگه تای داستانم دیگه، من چیزی برای دست دادن نداشتم. من یعنی انقدر به پوچی رسیده بودم، یه قشنگ یعنی اون مرد دیوانه چی میگن، اون جمله نیچه هستش که میگه if you stare long enough into the abyss stares back at you. فکر کنم نیچه بود، حالا به ترجمهش کن چیست نمیخوام، حال ندارم ترجمهش کنم، ولی anyways یعنی به یه جایی به یه پوچی رسیده بودم که گفتم خب بریم دیگه کنو لقش، من که این همه گو خوردم این هم روش دیگه، یعنی شاید این منو یه تکونی بده که دوباره احساس زنده بودم بکنم. چون واقعا دیگه میگه همش هم فکرهای خیلی سویسایدل داشتم، خیلی فکرهای منفی داشتم، رابطم اصلا با خانواده خوب نبود، با دوستان خوب نبود، با هیچی خوب نبود، یعنی از همه متنفر بودم، یعنی تنفرم داشتم، اصلا جای اشتباهی هم داشتم خالی میکردم و به جور غلطی داشتم خالی میکردم. من خب آیواسکا که رفته بودم دادم، کوستاریکا رفته بودم، ولی اینجا توی خود کانادا یه شهر اسم نلسن که تو جنگلای بریتیش کلمبیا است، مثلا 15 ساعتی ونکوور فکر کنم، 20 ساعتی ونکوور نمیدونم، و خیلی معروف به این که این هیپی میپی های خیلی آلترناتیو دیوونه اونجا از این بند و بساطو چیدن کلی. من یکی رو از طریق دوستمون همون گابور ماته که دوست مهران و مهران پیش اونم درس خونده و برای همین رشته خودش، منم با همون اون تو آیواسکا زده بودم، گابور یکی معرفی کرد که میشناختن یه تیمیو به اسم ایباگا سول که الان هم اتفاقا اونا هم اتفاقا موف کردن از کانادا رفتن کوستاریکا، یک کسی که دوست داشت ببینه میتونم لینک اونا رو هم بذارم. ولی معرفی کرد به من یک کسی رو که من تلفن زدم و گفت آقا من داستانم اینو اینقدر درد دارم و دیگه تای خطم نمیدونم چه کو، آقا پاشو بیا، خب پاشو بیا اینا. خلاصه ما جمع کردیم بساطمون رو رفتیم اونجا و برخلاف آیواسکا که آیواسکا قبلش من کلی مدیتیت کردم و غذای دایت خیلی خوب، مثلا یه هفته آخرش فقط جوس می‌خوردم، مثلا خیلی حالت فاز اسپریچوال و خیلی یه آماده سازی خیلی اساسی کردم برای سفر آیواسکا، هم بدنم هم روحی روانی خیلی به خودم مسلط‌تر بودم اون موقع. ولی ایباگا اصلا مثلا تو روز قرار شد همجوری داشتم دراگ میزدم، مثلا تو خواهم نبودی، گفت آقا ما که داریم میریم دیگه، بریم آقا ببینیم چی میشه دیگه. بعد رفتیم اونجا و من هیچی هم نخونده بودم در مورد ایباگا، اصلا روح هم خبرنش اصلا چی هست و از کجا میاد، اصلا اینو تزریق میکنیم میخوریم میکشیم، اصلا هیچی نمیدونستم در موردش. بعد ما که رسیدیم اونجا، یعنی من تنها رفتم، یه دونه سرویس اومد، یه فرودگاه خیلی کوچولویی هم بود، خیلی کوچولو، یه چند نفر بودیم که سوار این سرویس شدن که گفتم شما کیا هستین تیمتون، ما از قبل یعنی تعیین کرده که ما رو وردارن ببرن سمت اون کمپه. بعد یه دختری بود بغل دست من نشست توی سرویس و خیلی شبیه اکسم بود، خیلی عجیب غریب، یعنی زیادی شبیه اکسم بود. دیدی بعد وقتی اینجاست کم کم داستانا وارد که میشی، یا دیدی که همیشه یه نشانه هایی هستش از همه چیز و همه جا و ای بابا چرا من الان این وسط باید یاد اون بیافتم. مثلا میدونی از اولش استراتش احمدش از این علائم کهکشانی بود که خب مثل اینکه دوره جای درستی قرار گرفتیم، یه شادم جای غلطی نمیدونم. بعد با دخواهش کم حرف زدن، دخواه جوونی هم بود و اتفاقا اصلا قفشان نخورد، تمام خیلی سفید پوست و اینا بود، نصف ایرانی بود دختره، خیلی هم برام عجیب بود و اونم حتی خیلی داستان جالبی داره، ولی حالا اون بود خودش تعریف کنه داستانش، ولی این مشکل ولی بیشتر داشت داستان. دختر جوانی بود که اختلالات روانی خیلی سنگینی هم داشت، از همون اولی که باش حرف زدم متوجه شدم که این خیلی حالش خوب نیستش و از آمریکا باشون اومده بود کانادا که این اینا می‌خواست این تجربه رو بکنه که یه ذره به خودش برسه و یه ذره حالش بهتر بشه. البته اون بیشتر فکر می‌کنم برای کنجکاوی هم بود که اومده بود، نه بیشتر برای اینکه مسئله باشه. خلاصه ما رفتیم، بعد ما رو پیاده کرد سرویس جا و منتظر بودیم که این دوستمون مارک، کسی بود که این کمپ رو میچرخوند، بیا دنبال ما با ماشین خودش. آقا مارک اومد با این ماشین، از این ماشین قدیمی آمریکایی هم داشت، اومد و پیاده شد و گفت سلام بچه ها چطورین و اینا. بعد مارک حالا قیافه شجوری بسید، من تو ذهنم کسی با یه تلفن باش حرف میزدن فکر میکنم این آدم خیلی متفکر و خیلی سپیریچوال و روحانی و یه ریش سفیدی داره و نشسته مثلا کلی یه کهکشانی از خرد و علم و اینا پشتش و اینا. بعد یارو بهش قیافش اینا این سرفر بویای مثلا لس آنجلسی، ماهی بلند دمپای لاانگشتی و مثلا شلوار گشاد و خیلی کول هیپیه کره کثیف خیلی باحال. اوه چطوری بچه ها، من مارک هم، بیاین اینجا این داستانو. و من اولین فکرم برای این بود که شت این قراره مثلا ما رو هدایت کنه تو این تریپ. گفتم وا ویلا، پس دیگه ما الان دیگه بگاییم قشنگ تو این سفر. نشستیم باشه ماشینش، بند داشت رانندگی میکرد، بعد خیلی داشت خرکی رانندگی کنه، بخشم این رانندگی میذاره. بعد ما هنوز روی ای بوکام یه ذره از چند روز پیش، گفتم بابا این عجب دیوانه ایه. خلاصه رسیدیم به کمپ و قبل از که برسیم به هم برگشتش پایزه توزنگ که ببین آدمایی که اومدن اینجا، به من و اون دختر اون دو سه نفری که فروت کماده بودیم، گفت آدمایی که اومدن برای این سشن، برای این سری اینجا، گفت بیشترشون یعنی 90% معتاد خیلی وحشتناکی هستن، یعنی با سابقه زندان و خشونت خیلی سنگین و آدمایی که توی جامعه کاملا طرد شدن و آدمای چیزی هم دیگه، دیگه نیاز به واقعا کمک و عشق دارن و برای اینکه یه ذره صبور باشین اگه یهو اینا فریک اوت کردن یه کار خیلی عجیب غریبی کردن، خیلی تعجب نکنید. حالا منو بگو مثلا ما اومدیم اونجا مثلا خودمونم هزار تا مشکل داریم، ما هم ریلکس کنیم بریم توی سفر، یهو مثلا اینم به ما گفت، برای منم خب از این طرف خب خیلی عجیب غریب بود، از این طرف خب جالب بود، واقعا می‌خواستم ببینم که چه جور اکیپی جمع شده برای این قضیه. رسیم کمپ، کمپ خیلی هم خوشگل بود، بغل یه دریاچه ای و یه کابین خیلی بزرگ بود و بعد یه معبد پگوداتوری داشتن اونور و یه رودخونه هم از اینور که میرفت توی دریاچه، یعنی رودخونه که نه یعنی چشمه توری که میرفت توی دریاچه، یعنی دریاچه چند صد متر پایین تر از ساختمون بود، یعنی پیاده میرفتی مثلا 20 دقیقه تا میرسیدی به دریاچه. بعد ولی خیلی جنگل خیلی انبوه و فضا خیلی دقیقا میگن دیگه مثل یه جایی که تصور میکنی که یه سری هیپی آروم ریلکس جمع شده باشن، حالت مثلا ریهب توری یا هرچی، یعنی فضا خیلی پر از یه آرامشی بود که نیاز داشتم چیزی جوری که تمام آرکیتکچرال دیزاین و تمام گلکاری ها و همه این چیزاش. خلاصه رسیدیم اونجا و بعد مارک با چند دوستای دیگه‌اش معرفی کرد که اونا هم جزء تیم شامانا بودن به اسم الیزابت و چور. اینا دوتا از ماه‌ترین و فرشته‌ترین آدمایی که من تو عمرم دیدم و یعنی خدای ایبوگان این دوتا، واقعا یعنی قشنگ خدای این کارن قشنگ. با یه چیزی که خیلی از اکیپ اینا خوشم اومد از مارک و الیزابت و چور و بقیه تیمشون، پاتریک و همه آدمای باحالی که اونجا بودن، خیلی بدون ادعا بودن. یعنی اینا ادعای اینا که ما شامانی ما مثلا قرار شما رو مثلا راهنمایی فلان و کهکشانی بکنیم، اینا خیلی بدون شیله پیله. گفتم ما خودمونم شاگردای یا استادی توی گابون بودیم. آها اینا من بگم ایبوگا اصلا چی هستش. ایبوگا یه درختچه یه درخت این ریشه روت بارک یه درختچه به اسم تابرناثی ایبوگا، خب که توی گابون خیلی رایج غرب آفریقا و یه قبیله توی گابون به اسم بویتی ترایب از این گیاه یا از این ریشه این گیاه در از استفاده میکنن برای مراسم خیلی سپیرچوال و سایکدلیکشون که همراه با موسیقی و چنتینگ و ورد و فلان و همه این چیزها هستش و یه پروسه خیلی طولانیه که بعدا به این موضوع خواهیم رسید. اتفاقا من فکر میکنم توی این اپیزود زیر این حرف هم موزیکش اصلا میذارم پخش بشه که همینجوری شما هم با من بیاین توی این حس و حال اون دنیا و چه جوری بودش. وقتی که داستان ها ایبوگا هم جالبه که جوری که به دست قبیله پویتی ترایب رسیده، اونا خب از پیگمیا اینا رو باید یادم. پیگمیا هم یه قبیله قدیمی تریه که رایج بودن توی نقاط مختلف آفریقا و جز قدیمی ترین قبیله های اونجا بودن و اینا خب خیلی بهترشون شفاهی و اینا این داستان ها دست به دست شده بود به سمت پایین، اینا یاد دادن که چی به چی و اولین داستانش این بود که یه شکارچی میره با یه نیزه چه حیوانی رو میزنه که پای ریشه این درخته بود، حالا هم نیزه میره توی ریشه و ریشه رو میاره یا توی حیوانه بود و این میاد اینو که درست میکنه تو خونه زنش براش غذاشو اون شکارچیه و میخوره، کاملا میره توی کهکشان دیگه و با خدا یکی میشه و با خدا حرف میزنه و همه چیزو میفهمه تو دنیا و از اونجا اینجا ظاهرا رایج. مثل داستان آیواسکا که فکر کنم تعریف کردم، مثلا از شامانای آمازونی پرسن که شما چجوری فهمیدین که این ور آمازون اگر شما این برگ این درختو با این واین چی میشه واین یادم رفت کلمشو ریشه نه چیزه هر چی کلمش هست، اگه این برگو با این واین قاطی کن دیگه سوپش کنه بخورین چجوری میرین توی فضا، مثلا از کجا فهمیدین. در خود شامانای توی آمازون آیواسکا میگفتن خودش با ما صحبت کرد، آیواسکا خودش با ما صحبت کرد و گفتش که بریم اینا ورداریم با اون قاطی کنیم و فلان. این حالا اعتقاد اوناست دیگه. این بچه ها تیم اینا مارکو الیزابت و چور و بقیه برابکس بعدم تیم خیلی خوبی مفصل شد، مثلا 10-15 نفر آدم بود که فقط ما مثلا 10-15 تا آدم داغون بودیم با 10-15 تا شامان و نرس و کیرتیکر و آشپز و فلان، یعنی تقریبا یک به یک آدم بود برام. در حالی که مثلا من آیواسکا که بودم ما اینجوری فلهی مثل تونمایی خوابونده بودم، ما رو زمین مثلا چند نفر بودم با 100 نفر آدم مثلا نمیتونستم با وان آن وان بکنم بهت برستن که اون خیلی زده حال بود. بعد خلاصه تیمو که معرفی کردن و به ما جاهامون رو نشون دادن رفتیم اونجا و بقیه این بچه ها رو دیدم که اونجا اومده بودن و اصلا ببین روز اول یه جوری بود که هیچی با هیچی سلانه کرد، انقدر عصبی بودن همشون خودشون میخاروندن و اصلا که داشت یه گوشه با خودش حرف میزد و بعدی دختر اومد با من حرف زد و میگفتش که آره من سری قبلی الان خودش دختر جز تیم کادر درمانی بود این دفعه، ولی گفت آره بابا مثلا ای بابا خیلی عجیب غریبه، مثلا من خودم اولین بار که زدم چاقو برداشتم خواستم همه را بکشم. من اینجوری بودم که چرا داری اینو الان برای من تعریف میکنی. ایبوگا هم توی دوزای بالا واقعا یکی از خطرناک‌ترین دراگ های روی کره زمین، یعنی اگه به دمورش بخونید میگن که یکی از نزدیکترین تجربه هایی که به مرگ میتونه بکنه، اینجوری که تعریفش کردن، یعنی near death experience artificial اگه بخوای درست کنی این نزدیکترین چیزه بهش. حالا من مطمئنم حالا یه سری انتستاتیک یه چیزی هستش که آدم بتونه اندوس کنه یه state of coma چیزی که، ولی منظورم میگه با حداقل سایکدلیک ها و دراگ های معمولی اینی که از نزدیکترین حسایی که آدم میتونه اون تجربه رو بکنه که آقا او شیت دارم میمیرم، مثلا این دقیقا دم مرزم. و این چیزا من در ضمن نخونده بودم، من قبلش نمیدونستم هیچ کدوم از اینا رو، اصلا روحم خبر نداشت. فقط شنیده بودم که همه میگفتن آقا خیلی خفنه و خیلی مثلا سخت و دردناکه. بعد من یه ذره خب تایه وجودم یه غروری هم بود که با من که دیگه آیواسکا رو زدم و الیسی زدم، این زدم اون زدم، اینا این چقدر میتونه عجیب غریب باشه. برای مراسم ما رو بردن روز اول، بعضی که با ما هم آشنا شدیم و معرفی کردن تیم و آدم ها رو، ما رو بردن یه روز اول دوم فقط بیشتر برای ما یه ذره حرف زدن و یه ذره با ما وان آن وان حرف زدن، با همه ما دست جمعی حرف زدن که الان قرار چی کار بکنیم، مراسم چیه، میریم دم چشمه، ما رو لخت میکنن با یه ذره برگمرگ، ما رو یه چیزایی میخونن و میمالن و فلان و نگم یه چانس رو بدیم که اون اصلش اینا توی آفریقا تو گابون میدید چی کار میکنه وقتی سرمونی و ایباگا دارن. اول که مثلا 48 ساعت میرقصن همجوری دور آتیش، بعد اون آدم های اصلی که آخه چند تا آدم معمولا هستش که انتخاب میکنن که از هم بیشتر ایباگا بزنن، که اونا که نیاز به درمان دارن یا برای موقع چی میگن رایت آف پسیجشونه که برن مرحله بعدی ادالتود یا هر چی، اینا رو زیر خاک خب خاک میکنن آدمو، برمیگم نزدیک مرگ این تجربه است، قشنگ اونو اصلا حتی اندوس میکنن اون استیت اف مایندو، فقط سرت از زیر خاک بیرون میمونه، یعنی کل تو دور برات خودم و بعد همونجوری بخوابی زیر خاک برای 18 ساعت. اصلا من گفتم بابا من اگه برم مثلا سکته میکنم که برم همچی کاری بکنم، بابا اینجا مثلا ما پتو داشتیم و بالاش زیر خاک کسی ما رو نکرده بود. بعدش شدش که برسیم به روز اول و ماجرای داستان روز اول. سرمونی خب میگم ما رفتیم همه مراسم دم رودخونه و همه کارهای مختلف و چیزهایی که نیتهایی که داشتیم، نمیدونم دردایی که داشتیم، همین رو با هم دیگه به اشتراک گذاشتیم. بعد رفتیم توی معبد نشستیم، بعد یه دایره، دو تا دایره شدیم، یه دایره بود تیم شامانا و کادر درمانی، چون این سری نرس هم داشتن که آدم که اگه کسی وسط سکته مکته بکنه بتونن سریع جمعش کنن و ببرنش بیمارستان، چون بگم واقعا شوخی نداره. و یه دایره در اصل ماها بودیم اون وسط، بعد اینا بیرون دایره ما یه نیمچه دایره نشسته بودن که مراسم رو شروع بکنن، بعد شروع کردن موزیک گذاشتن و موزیک زدن و اینا، حالا موزیک بیشتر پخش میکردن تا خودشون پلی کنن و اینا، ولی تو آفریقا خب همه موزیک لایو بیشترش. اینجا البته یه سری از بچه‌ها بلد بودن ولی خب نمی‌تونن که همشو بزنن. بعد مارک اومد دور 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 شروع کرد به ما ایباگا رو دادن و من واقعا یعنی تو زندگیم چیزی بدمزه تر از این تو دهنم نکردم. و اول اومد یه چند تا قاشق گنده از روت بارکه که فرش بود اینا ترشیده بودن و داد هممون خوردیم، بدمزه و بدمزه. بعدش دوباره بعد که دایره چرخید یه سری قرصای آلکالوید اینا رو آورد که اونا دیگه فشرده قویه ایناست دیگه، و مثلا این که میگفت مثلا هیکل چقدر یا تالرنس چقدر مثلا قرص کم و زیاد میداد، ما گفتیم آمدیم تا اینجا بریم تا تهش شد دیگه. یه مش قرص کردم تو دهنم و قرد دادم. بعد اون ترسه، اون اول، اون استرابه که قراره چه اتفاقی بیفته همیشه وجود داره، هنوزم تو واقعا من میدونی یه حتی ماشروم یه چیزی میزنم و اینا، واقعا خب اون انتظاری که برسم به اون لوله اون همیشه سخت‌تر تو که خود بری تو دست تو قضیه و تو داستان و تو توی سایکدلیک بازی ها دیگه دستت میاد، قضیه فرمون دستت میاد به اون انتظار آدم رو میکشه. حالا بذار من سیناریو رو بچینم که ببینید چجوری دقیقا. پس ما نشستیم اینجا توی دایره، اونا میگن نیمچه دایره اونور، نیم دایره میگم نیمچه دایره، و ما همه جوری نشستیم با هم دیگه نگاه میکنیم و پشت سر هممون هم یه متکای تشک بالشته و یه دونه باکت یه سبدی برای استفراغمونه و همه داشتیم همدیگه رو نگاه میکردیم. میگم با هم زیادم هیچ کی حرفی نداره، با هم هنوز آشنایی کسی نداره به اون صورت، چون همش خیلی همه تنس و بخصوص اونایی که خیلی متاد بودن مثلا خیلی براشون سخت بود که چند روز هروئین نزنن، یعنی نمیتونستن اصلا، یعنی فیزیکلی داشتن عرق میکردن چون سکته میکردن، یعنی حالا اونجا میشستن اینو دوا رو خوردن. همینجوری که داشت با من حرف میزد آروم آروم و دور دور میگفت خب حستون چیه و الان خوبین و اوکین و همه چیز اینا، یه پسره بود اونجا تا خیلی جیسن توری بود، قیافش هم شبیه جیسن بود، از اینم که دقیقاً مثل جیسن همیشه بچگی همین گفت آه من که آه هیچ چیز نیست شو، من که هیچی حس نمیکنم، من نه مستم نه نشم نه فلان نه بابا، اینم بابا الکیه و چه میدونم جنس تخمی بود. یارو اصلا آدم خیلی شوخ و چیزی هم بود، همینجوری کساشر میگفت، گفت آره من نمیدونم چرا چیزی حس نمی بوه. همین گفت من چرا چیزی حس نمی کنم، همونو دستش گذاشت روی دهنش و پاشد از اتاق بدو بیرون و از لای دست و انگوشش داشت استفراغ همینجوری پخش میشد توی هوا به همه سمت و داشت جیغ میزد و بعد اصلا یهو همون لحظه انگار قرص همه ترکید. ببین میگم ترکید یعنی همه از صفر تا صد چسبیدیم به سقف، یهو همه شروع کردن گریه کردن و بالا آوردن و جیغ زدن و عربده کشیدن. حالا این داره من وسط نشستم پشمام ریخه دارم میخندم چون اصلا اینقدر سورال صحنه، مثل فیلم میتریکس همه چی سلو موشنه ولی با یه عالم استفراغ. و همه دارن جیغ میزنن و پنیک میکنن و اینا، و خود اینا هم یهو پشماشون ریخته بود چون انقدر شدت انرژی یهو از چسبید به سقف. این پسری که داشت بالا میاد از در اتاق میخواست با دوی بیرون، این هم داشت میدوید بیرون و قشنگ داشت میدیدم سلام باشه، بعد داشت میخورد زمین و از لای دستاش داشت استفراغ همه جا میریخت و اینم بعد داشتن جمعش میکردن میبردنش بیرون و از اون وری که داشت جیغ میزد رفت زیر پتوش و اصلا یه سکانس خیلی سورئالی بود، انگار از توی فیلمی تو نمیتونی اینجوری صحنه سازی کنی، اصلا از فیلم، یعنی میگن life imitating art، art imitating life، واقعا you're stranger than fiction، واقعا اصلا یعنی غیر قابل تصور، مثل چند تا آدم سعی میکنن بنویسن این سناریو رو توی سکانس یه فیلمی. خلاصه همه پریشون حالا جی و دیوونه بازی و اصلا یه حالتی بود که منم سری رفتم زیر پتو و خوابیدم و اصلا ببینید واقعا من هزار تا دراگ زدم تو زندگیم، همه کار کردم، یعنی تنها چیز تو زندگیم واقعا هنوز بهش فکر میکنم بدنم میلرزه و وحشت دارم میبکاره، اصلا فکرش نمیدونم، از خواهم میشه سوال میکنم آیا دوباره تخم میکنم برم بزنم، شاید دوز کمتر حاضر باشم چرا برم بزنم، یه تریپ معمولی باشه ولی دوز بالا نمیدونم دیگه جرأتش داشته باشم. یه فرق گنده ای که ایبوگا با آیواسکا داره، من فکرم قبلا بهش اشاره کردم، آیواسکا بهش میگن مادر پلانت یا گراند مادر پلانت، یعنی گیاه مادری یا مادر بزرگی، به ایبوگا میگن گیاه پدری فادر پلانت. یعنی آیواسکا یه حسی داره که تو انگار یه unconditional love و یه عشق یک مادر بزرگ مهربونه که تو رو بغل کرده و داره همینجوری تو رو ناز میکنه و بهت عشق میکنه، که خیلی هم تریپ آیواسکا هم ترسناک و وحشتناک و بالا پایین داره، ولی اون عشق همیشه یه یاداوریه که تو رو grounded میکنه و تو رو نگه میداره توی اون مرکزی که باید بمونی. ولی ایبوگا مثل یه پدری میمونه که مثلا میدونی عاشق تو میمیره برای تو ولی یه چک زد تو گوشه برای اینکه شیر فهم کنه یه چیزی رو به تو. اینم دقیقا همینجور بود، ایبوگا یه چکی بود توی اون روح تو که اصلا جوری به خودت میومدی اصلا باورت نمیشد، یعنی به زور گردن تو میگرفت میذاشت اینجا میگفت اینه مشکل تو، اینه نگاش کن بهش فکر کن برو توش غرق شو توش، هر جوری هم سعی میکنی تو مغزت فرار کنی از اون مشکلی از دوست نمیتونستی، نمیذاشت اصلا، دوباره نگرد میذاشت دوباره میذاشت سر همون جا و قفلا، یعنی قفلی مثل یه رولر کوستر بود قشنگه، تو سواری رولر کوستر شدی دیگه نمیتونی پیاده شی، تمومه، تو دو تا تو این راید باید بری دیگه. این یه حس عجیب غریبی که داشتش این پروسه، چون من تنها حرفی که مثلا یه ذره شنیده بودم در مورد ایبوگا این بود که خیلی آدم ها سیمبولای مختلفی میبینن روش و مثلا کد میتریکس توری یا هایروگلیفیک مصری بودن، این علامت های مصری و این چیزا. خیلی از این سیمبولای اینجوری زیاد هستش، کاراکتر. یعنی اصلا خود حس اولیه من وقتی گرفتم زیر پتو بعد جوی زدش آروم شد و اجازه دادم که دراگ کار خودشو بکنه، میدونی یه حسی هستش که توی مکبوک مثلا یا ویندوز هرچی بخوای یه چیزو کلیک کنی اشتباهی هزار تا صفحه باز میکنی. این ایباگو داشت این کارو میکرد، انگار داشت آپریتینگ سیستم مغز منو کاملا فرمت میکرد و یه آپریتینگ سیستم جدید داشت انسان میکرد. اولش همه فایل ها رو همزمان باز کرد، همینجوری هرچی فلش و عکس و فیلم و تصویر و حس و سکس و عشق و تنفر و جنگ و عقده و هوس و حسادت و حسرت و همه این رو با همدیگه ریخت جلو. اصلا یعنی نمیتونم تو چی توضیح بدم. بعد تو این پروسه منم هی مغزم از اون ور اون یه تیکه کوچیکیم که آگاه بود هنوز داشت سعی میکرد با یه فرمولی همه اینا رو نگه داره توی خودش که بتونه بعداً اینا رو منتقل کنم به خودم. چون مثلا آیواسکا یا تو ماشه من با خیلی دیتیل جزئی تونستم تعریف کنم حس و تجربه‌مو، چون بعدش هم رفتم خودم رو ضبط کردم تو میکروفون تو موبایلم که یادم بمونه داستانم چه جوری بود. ولی ایباگو اصلا نمیتونستی تو اینفورمیشن رو ریتین کنی، تو فقط میتونستی تجربهش کنی. یعنی حتی توی ذهنم فکرم خیلی کار خلاقانه کردم که یه دونه تاس 11 بودی مثلا درست کردم که توی هر بود و هر تیکیش یه تیکه از اطلاعات همو سکرم اون تو محفوظ کنم که یادم باشه که بعداً چطوری بهش اکسس پیدا کنم. یعنی مغزم در این حدش میجنگید با اون تیکه ناخودآگاهم که بتونم یه جوری ریتین کنم همین اطلاعاتو. ولی میگفت نه، تو با فقط تو اینجا تو این لحظه بود این تجربه را با کنی. برای من خیلی سخت‌تره برام براتون همه دیتیلاشو تعریف کنم، نمیتونم به اون ویویدلیه که آیواسکا رو تعریف کردم بکنم. فقط اینو میتونم بگم که دقیقا مثل یک کد میتریکسی که اومد ریخ رو بسر و بدنت و تو رو شروع کرد فرمت کردن. حالا اصلا موزیکی هم بود، اصلا بگم خود موزیکی یه فلسفه. موزیک آیواسکا اگه گوش داده باشین خیلی همیز، من هنوز بهش میگن ایکاروس. اگه سرچ کنید ایکاروس IKAROS فکر کنم، خیلی زیباست. اصلا یه نوازشی به آدم میده، یه آرامشی میده که یه سری مادر بزرگ با هم جمع شدن تو یه جایی که دارن اینا با هم میخونن و تو رو اصلا کاملا میبره به یه حالت لالایی، انقدر زیبا و آرومه. برعکسش موزیک ایباگا یه سازی که با استخون و یه تیگه نخیه که از روده یه حیوانی و این ساختن که دلنگ دلنگ جوری میکنه که برای اونایی که موزیکالشون بی پی امش مثلا 180 بی پی امه. مثلا موزیک تکنو دوپ 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 این 120 بی پی امه مثلا. خب 180 یعنی دوپ 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 دو اینجوری داره سری موزیک میره جلو و اصلا به تو مهلت نمیده که اصلا در جا بزنی، همینجوری داره هولت میده جلو. و موزیک اصلا یه فلسفه عجیبی داره. من اصلا داشتم سکته میکردم، این موزیک انقدر رو مخم بود. ولی یه چیزی که همون لحظه هم فهمیدم، چون اینا بهم گفته بودن موزیک که اینا در آوردن برای سرمونی ایباگا یه موزیکیه که بر اساس تعریف خود شامانای بویتی ترایب این کد موزیکشون مثل یه الگوریتمیه که داره زبون خدا رو صحبت میکنه. خیلی جالبه ها، یعنی جوری که اینا خودشون برداشت میکنن. و اصلا واقعا به خدا میگم، یعنی هر موزیک دیگه گوش میکردیم هر چیز دیگه بود به گاه میرفتیم، واقعا اون موزیک فقط میتونست با اینکه خیلی وحشتناک بود و خیلی ترسناک بود و هیجان بیش از حدی داشت، اونو لازم داری که اصلا بری به اون سمت. من خب شب اول خیلی درگیر هنوز خب درد و فکر و تمام ذهنم مشغول بابا بود که بابام چی شد اصلا، این اتفاق براش افتاد، چرا اصلا این اتفاق برای ما می افتاد، چرا الان، میدونی. همینجور که توی این تجربه این سیستم اولم این فرمت تموم شد و آپریتینگ سیستم جدید اینستال شد، کم کم رفتم توی اون تریپ هم و کم کم عمیق‌تر. و این تریپ هم میگم چه چیزات بسته باشه چه چیزات باز باشه تو ایباگو اصلا هیچی نمیبینی. اصلا یعنی قشنگ داری اصلا فقط این موج میبینی. یعنی بهترین حالتی که میتونم توضیح بدم اینه، چون ببین مثلا توی ماشروم و اسید خب میدونی یا کارتونی یا مثلا خیلی ویوی میشه یه چیزایی، یا مثلا دیدی که فرش میاد و میره و آدم زوب میشن و آب میشن، ولی توی ایبوگا اینجوری بود که مثلا دستتو اگه اینجوری میکردی مثلا 3 میلیون تا دست میشد. خب یعنی همینجوری دستت مثلا هر کدوم 3 میلیون تا دست میشد و میچرخی دوروورت و پروانه میشد. اصلا یعنی اصلا هیچ توضیحی نمیتونم بدم که چقدر تریپش سنگین و عجیب غریبه، یعنی ولی بیشترم درونیه ها تا خیلی چیز باشه، تا اینکه خیلی رنگی باشه مثل آیوسکا. اصلا رنگی نبود، اصلا یعنی حس و حال خیلی آرتسی نداشت، یعنی من کلمه شد کلمه خیلی خوبی نباشه، ولی آیوسکا خیلی برای من تجربه هنری تری بود، خیلی سورئال و دنیای خیلی پیکاسو توری و نمیدونم سالوادور دالی توری بود و دنیای ایبوگا خیلی خشکتر و خیلی ریاضی تر بود، یعنی خیلی کیوبیستوری بود. من همجور که کم بیشتر که رفتم توی تریپ هم و داشتم، خب میگم همون هی داشتم تمرکز میکرد، یعنی نمیخواستم بکنم، هی منو میبرد جاهای دارکی زدیم. الان هم مثلا یادم نمیاد تو چه دیتیلی، اصلا یه خاطره ها و یه کارهای تخمی کرده بودم و همه اینا رو ورده بود جلو چشم و مواجهم کرده بود با همه این داستان ها، که هم آگاه بشم که چی بود دارم، که خودم ببخشم سرشون، همین که این درک بالاتری داشته باشم از این که یه تجربه و یه مسیری که همه انسان ها میگذرن، چون هممون جوری که به دنیا میایم یه وایت سلیتیم، یه کلین سلیتیم، میدونی، و یه چی میگن، یه چیز سفیدیم، همه کلمه فارسی هم رفته موضوع، یه صفحه سفیدیم خلاصه. و این خیلی قشنگ داشت نشون میداد که چجوری مود میشیم و ترکیب بیولوژی و جامعه و فرهنگ و فلسفه و عشق و خدا و فلان و همین چیزی که آدم همین جوری مثل یه دونه پلیدو بود، اون چیزی که تو بچگی اون بازی میکردیم، اون خمیره همونجوری چرا میساخت. بعد یه جا این خب به یه چیز شیشه‌ای تبدیل میشد و اون یهو میترکید، خب 3 میلیون تا تیکه میشد تمام وجوده، بعد دوباره این یکی به هم وصل میشد مثل اونم ترمیناتور دوره از اول. میگم این پروسه عجیبه، تو همین سایکدلیک بازا فکر کنم بهشون بگی یه حس دژاوو کهکشانی همیشه توش هست، یه تمیه که عجیب غریبه توی این، انگار هممون این زندگی رو بی نهایت بار انجام دادیم، انگار همه چیزو میدونیم و میدونستیم و خواهیم دونست، اصلا یه به زبون آوردنش سخت اون حس حالش، ولی آدمایی که اسید باز باشن یا ماشروم باز باشن هم فکرم دهدی بتونم بفهمن منظور من چیه. فقط خطر اون داستان یه ذره اینه که توی که دوستای سایکدلیکن میدم اینه که بچه که زیادی میرن سمت اون قضیه دوچاره گاد کامپلکس میشن، فکر میکنن که من خدام و همه چیو میفهمم و حقیقت کهکشان اینه، و دوستایی که زیادی دوستایی دارم که واقعا زیادی غرق اون قسمت این داستان شدن و براشون سخت میشه برگشت به دنیای واقعی، که به نظر من اونم خیلی سالم نیستش، باید یه تعادلی آدم داشته باشه که بدونه خب من دارم الان یه تجربه میکنم که خارج از مغز و وجود خود منه، بری هنوزم منی هستم توی این قضیه. ولی البته میگم توی تای خطش هم اون ایگو دث و اونجا من تو هم بینم میره تای خطش، ولی منظور من اینه که یعنی تو بر میگردی به اون منه، و وقتی برمیگردی به این دنیا با قواعد و قوانین این دنیا بالاخره با تا حدودی کنار بیای، نمیتونی برای خودت تو تخیلات ساک دلی که خودت آخر زندگی بکنی، یعنی تونستنش که میتونی، ولی خیلی به نظر من قدم سالمی نیستش. حالا بذاریم اون بحث دیگه است. anyways من همینجوری رفتم عمیق‌تر و رسیدم به کم کم فکر کردن به تمام مراحلی که قشنگ مغزم مثل یک دونه اون بیوتیفول مایند یادتونه که همه نقطه‌های مختلف رو وصل می‌کرد و می‌خواست این همه چیز رو با ریاضی حل کنه و توضیح بده. من داشتم فکر می‌کردم به تمام زندگی بابام، یعنی از روز اولی که دنیا اومده بود و خانواده‌ای که توش بزرگ شده بود، قدمایی که برداشت، اولین باری که کتاب نمیدونم چپی خوند، تا یه اولین باری که رفت بیابون و کوه، اولین باری که سکس داشت، اولین باری که دوست دختر داشت، اولین باری که نمیدونم قلبش شکست، اولین باری که همه چیزو تجربه کردم، این همینجوری تو اصلا رفته بودم یهو توی دنیای بابام که تمام قدماشو داشتم آنالیز می‌کردم که چی شد که به اون به رسید به اینکه برگرده ایران و بیاد استاد دانشگاه و بعد محیط زیست و فلان و چی چی و خانواده تشکیل داد و رفت، یعنی حالا قبلترش رفته بود جنگ و بیاد و جبهه و خانواده و من و مهران و مامانم و بعد اینکه این آدم هیپی و کسخل و ریلکسی بود و همه این تصمیمایی که گرفته بود تا اینکه مؤسسه رو بزنن نمیدونم و همون قدمای وحشتناکی که پیش گرفت تا اینکه به منجر شه به فوتش توی اوین، خیلی عجیب غریب بود. یعنی این پروسه آنالیز کردن همه کوچکترین لحظه های زندگیش، چون ما هیچوقت آگاهانه فکر نمی کنیم به اینکه خب مادر یا پدر من میدونی یه انتیتی کاملا مستقل بهش فکر نمی کنیم معمولا. ما همیشه فقط به عنوان مادر پدر میدیم، مثلا به عنوان کاووس نمی شناسن بابا ما. بذاشتم سعی می کردم در کنم کاووس کی بود، داستان کاووس چی بود. و خیلی عجیب غریب بود این حس، یعنی این شناخت ماورای خودم از پدرم و یه شناخت مستقلی ازش. تای خطم که رسیدم به سلول انفرادیش توی اوین. یعنی فکر من تو اوج تریپ ایبوکان به این کجا رفتم. بعد رفتم اونجا نشستم با بابام تنها تو سلولش و شروع کردیم با هم دیگه حرف زدن. و درد وحشتناکی داشت، یعنی دردش رو اصلا نمیتونم توضیح بدم که چقدر زیاد بود. که و با هم هیداش من اون با هم جیگه من بسیم بگم بابا الان مثلا ما نجاتت میدیم و فران، با هم اون داشت با هم میگم بابا همه چیز اوکی، تو نگران هیچی نباش، همه چیز خوبه، من به تو و مهران و مامان اعتماد میکنم که همه کارا همه چیز خوب پیش خواهد رفت با کلی عشق و انرژی. و اون همش داشت منو آروم میکرد بجه که من اونو آروم بکنم اون تو. و یه حس و حال خیلی عجیبی بود، ولی اون تنهایی و درد باورم من کاملا درک میکردم. یعنی میفهمیدم که تو اون چهار دیواریه چقدر وحشتناک بود براش. یعنی آدمایی که نبودن توی منم نبودم خودم، ولی به خدا درک کردم درد بابامو. یعنی خود سلول انفرادی هم واقعا یکی از بدترین شکنجه های تاریخه. یعنی چون با دیزاین انسان خلق نشده بود که تنها توی چهار دو درد و چهار دیواری گیر کرده باشه و نتونه کاری بکنه. اونم کسی مثل بابای من که عاشق طبیعت و کوه و بیابون و همه این چیزا داشت سکته میکرم، ولی اون یه آرامشی داشتش تای خطش که اصلا خیلی حس عجیبی بود. من همین الانش هم واقعیتش اینه که من هر شب قبل از خواب علف میکشم به خاطر اینکه دوست ندارم خواب ببینم. من خیلی خواب زیاد میبینم، خواب بابامو خواب زیاد میبینم و اعصابم خرد میشه وقتی که پا میشم. یعنی خرد نمیشه، یعنی ناراحت میشم چون تو خواب انقدر واقعیه همه چیز. و اون یه لحظه ای هستش میدونی که چند ثانیه هست ولی یک بی نهایتیه توی اون چند ثانیه که تو فکر میکنی که همه چیز خوبه، همه زندن و همه چیز همون جوری که همیشه باید باشه. و اون چند ثانیه که تمام میشه یا به هوش میای میفهمی که خواب بوده، تو بیدار میشی ولی اون درده و اون احساسه اون عشق باد منتقل میشه توی بیداری. و شاید یه چیزی که باید رو خودم باید هنوز کار کنم، ولی واقعا دوست ندارم الان دیگه خواب ببینم. بچه که بودم عاشق خواب دیدم، اما چون خوابام انقدر منو اینسپایر میکرد و منم میبرد به کهکشانها و دنیاهای عجیب غریبی، ولی الان واقعا دیگه دوست ندارم خواب ببینم. بعد توی سلول که بودم پیش بابا، برگشت بهم گفت که به مامانت هم بگو که من همیشه باهاشم. و برگشت بهم گفت که I am the light in her eyes، من نور توی چشاشم. و میدونی خیلی به یه جوری خیلی زیبا و شاعرانه بهم گفت، جمله دقیقش یادم نمیاد ولی انقدر زیبا بود اون لحظه که با یه اطمینانی به من گفتش که همیشه با همونه و کنارمونه، که من واقعا باور کردم و تا امروز هم باور دارم که کنارم همیشه. و در نهایت برگشت گفتش که ببین، مثالی که بهم زد میدونم شما هم تعریف کردم، چه گفت ما توی قایقی توی رودخونه زندگی داشتیم میرفتیم پایین و من باید سر این ساحل باید پیاده میشدم، الان تو و مامان و برادرت همچنان باید پارو بزنید و خیلی سخت، خب سه نفری تعادل به هم میخوره، یکی باید جلو وایسه یکی باید عقب وایسه و باید توی این آبا میدونی همیشه راکت نخواهد بود، خیلی جا جریان و خیلی چیز فوران وحشتناکی خواهد داشت و با یه جوری سعی کنی منهج کنی این قضیه رو و دیگه منم به پشتم نگاه کنی یه جا دیگه تو افقم معلوم نخواهم بود، ولی شما باید همچنان برین جلو، باید برین، چاره نیستش جز جلو رفتن. و عجیب بود برام که حتی توی اون حس و حال بابام بود که داشت منو همش به هم عشق میداد، آرامش میداد و تهش هم این چهار دیواری یا این جعبه که توش بودیم، میگم خیلی کلیشه است ولی واقعا جعبه اینجوری باز شد، دیوارا افتادن انگار توی سکانس یه تئاتری بودیم، مثلا دیدی توی باکسی یا مثلا این باکس باز بشه یه ها. و با هم اومدیم بیرون و بابام سگش رو صدا زد و رفتش تو همیشه آخرین صحنه ای که از بابام یادم میاد اینی که پشت بهمو داره با سگش داره میده تو افق تو کوه. یه عکس اینجوری هم ازش دارم که اصلا این اصلا انگار موقعی که بچه بودم هر وقت این صحنه رو میدیدم با هم میرفتیم کوه قدم میزدیم، انگار میدونستم که این بابام همیشه همینجوری با سگش میره تو افق. یعنی همینجوری تصورم از مرگ بابام همین بود که روحش اینجوری میره. الان فکر کنم مثلا من این دراگو زدیم 7-8 ساعت گذشته و دارم به گاه میرم، من همجید اصلا انقدر درد بودم و انقدر سخت بود اصلا نمیفهم این زمان چی چیتون میگذره. بالاخره صبح شد و مثلا فکر کنم 12 ساعت گذشته و زیر بغل ما رو گرفتم، مثلا نمیتونستم توی این حالت را بری، با دیگه بغل میگه دور میخواست بری بیرون بشاشی، اصلا نمیتونستی وایسی، انقدر تشنج زیاد بود، انقدر انگزایتی بالا بود، انقدر تو فیزیکلی اینکیپبل بودی که هیچ کاری بکنی. بعد که صبح که شد ما رو بردن اتاقای خودمون گذاشتن، الان فکر کنم 12 ساعت ما اولردی های بودیم، کلی دهنم صاف شد، تا دم مرگ رفتم. یعنی واقعا دردی که داشتم یه جا اصلا موزیکم انگار تو ذهنم اینجوری بود که تو لوب گیر کرده بود و تمام نمیشد و میخواستم خودم و همه رو خفه کنم، مثلا یه خشونتی توی وجود همه رو میره بیرون، اصلا یه چیز عجیب غریبیه. میدونی واقعا درستی آخر به یه جای نیمچه آرومی با قضیه بابا رسیدم، ولی تا برسم به اونجا واقعا با یه عالم خشم و خشونت و عصبانیت بود، خیلی یعنی وزن این اون تنفره رو یادم قشنگ روی وجودم. بعد تازه صبح که ما رو بردن تو تخت، تازه گفتن آن مرحله دوش قرار شروع بشه، گفتم یعنی چی مردم اگه تموم نشده؟ گفتم نه، این تازه مرحله یک فیزیکالش تموم شد، مرحله دومش یه جوری که تو وقتی تازه مثلا اون قصد فیزیکالش تموم میشه این دراگ دیوز یه کاری با مغز تو میکنه و شروع میکنه کالباچه کافی کل وجود تو و تو اون 20 ساعت بعدی، یعنی تو 12 ساعت فیزیکی های و 20 ساعت بعدی ناخودآگاه داری خودتو سایکوتراپی و نمیدونم هر جور فکر کنی دیکنستراکشنی که وجود داره داری میکنی، کل وجود و افکار و فلسفه و روح و روانتو داری همینجوری همه رو میشکنی. و ببین 20 ساعت من داشتم گریه میکردم، یعنی اون 12 ساعتی که رو تخت خوابیده بودم توی اون معبد یه داستان بود، بلکه بودم تو خودم تو تخت خودم 20 ساعت فقط پنجره داشتم بیرون نگاه میکردم و اصلا یادم نمیاد که داره چه اتفاقی میفته. خود دراگه مثل یه الگوریتمی که تمشت اف ای دن بی دن سی دن دی همین جوری لیر لیر داشت تو رو قشنگ میشستم پرت میکرد و بیرون. و میگم مثل آیواسکا نبود که بگم یه تریپ تصور و متافور و فلان و سیمبولیزم یه چیزی باشه که مثلا بگم این بود داستانش و یه هیولای اینجوری، نه اصلا نبود، فقط توی مغزت یه عمل جراحی کهکشانی داشت انجام میشه و تو فقط نشستی اونجا فقط میتونستی گریه کنی، هیچ کار دیگه نمیتونستی بکنی. این با بقیه هم که بعدن حرف زدن بیشتر آدم همین بودن، یعنی تو اتاق فقط زار زار گریه و ارجی و عربده که اصلا و چرا تموم نمیشه. و من آخرش دیگه انقدر داشتم عصبی میشدم، انقدر داشتم میترسیدم که این تموم نمیشه، این حس و این درده، شروع کردم سر مارک دادم، اومد تو اتاق چی شد؟ گفتم آخه شما منو گول زدین و من با اینجا برم و فرار کنم و همه دونو میکشم، مثلا قاطی کرده بودم، نگفتم همه دونو میکشم ولی گفتم آقا این چه کاری میدونی، یعنی حق نداشتیم با ما این کارو بکنید، ما الان نزدیک مرگیم و فلان و چیچو، یعنی داشتم سریت بازی در میآوردم دیگه، قاطی کردم آقا من فردا هم از اینجا میرم و دیگه هم وای نمیسم برای بقیه، چون ما قرار بود دو هفته اونجا بمونه، گفتم همین فردا برمیگردم. گفت ببین رام تو الان میفهم حس تو، باور کن میفهمم، چون هزار بار همین چیزو من دیدم. گفت تو فردا صبح بیدار شو، اگه خواستی بری برو. و اینه مثلا من گفت اینقدر راحت، من یه خیلی آروم شدم. بعد یه موز بهم داد، هیچی هم غذا نخوردم تو این 36 ساعت ها، 36 ساعت من های بودم. یعنی این عجیبترین نکته ایبوگا است که تو 36 ساعت های تو ادیبل هم بخوری هر گوی بزنی اینقدر های نیمونی، این از بدنت خارج نمیشه تا دو روز، تا دو سه روز تو بدنت همینجوری هستش این قضیه. ولی موز مثل که یه ذره ریلکس میکنی چیزی شاید یه علائمی شو. بعدش به مثل قرص خواب چیز ملاتونین و یه چیز دیگه هم دادن چیز طبیعی که بیام پایین و بالاخره تونستم بخوابم. و فردا صبحش که پا شدم میدونی اولین فکرم چی بود؟ به خدا دروغ نمیگم، اولین فکرم این نبود که آقا چجوری فرار کنم یا چقدر وحشتناک بود یا اینکه که دهن مهران رو صاف کنم که منو فرستاد اینجا. اولین فکرم این بود که مرحله بریم راند دو، یعنی اولین فکرم رو گفتم بریم راند دو، یعنی خودم خندم گرفت که اولین فکر ذهنم این بود. چجوری میگفتم اگه تو کس خود مگه نمیگفتی میخوایی فرار کنی اینجا بری؟ یا چی شد که میگی بریم راند دو؟ یا همچی کاری باید میکنه؟ نمیتونم بگم تجو توضیح بدم. اون درده با اینکه اونقدر وحشتناک بود اونقدر سخت بود حوث میکنه که دوباره بری توش، نه که حوث ها ولی میخوای بری به جنگ باهاش دوباره، چون انقدر برای تو چیزایی روشن میکنه و تو پاکسازی میکنه. وقتی میفهمی علم مثبتش رو وجودت میگی شت من باید دوباره برم اینو تجربه بکنم. آسمانیم سر صبحونه کلی هم غذای خوشمزه گذاشته بودم برای اصلا اون غذایی که میخوری برای 36 ساعت نشگی و بالا آوردن و گریه کردن و ریدن تو خودت و فلان و اینا، اون غذای انقدر خوشمزه بود. و بعد همه اون آدم های خشن معتاد درب و داغون افسرده همه هم دیگر داشتیم بغل میکردیم و یه انرژی یه عشق عجیب غریبی بود اصلا، یعنی یه حس و حال خیلی عجیب بود. ولی دو سه نفرم بودن که هنوز حالشون بد بود و اصلا میگفتن با من دست نزنید و نمیدونم طرف من نزنید با من حرف نزنید. دو سه نفر که جمع کردن رفتن بعد از همون شب اول اتفاقا، مثلا ما 13 نفر 14 نفر بودیم شدیم مثلا 10 نفر بعد از شب اول موندیم. دوره چند روز یه بریک داشتیم تو بدنمون زیر اوکی بشه، رفتیم برای روند دوم. روند دوم مثلا میگم دفعه کمتر آدم بودیم دیگه. این دفعه اون دختره بود اول دست کردم نصف ایرانیه، این تا این دفعه خوردیم اون این دفعه فریک زد و شروع کرد با شدن جیغن و رقصیدن و اصلا یعنی یه وضعیتی شده بود. اون یه جوری خیلی حالش بد شد چرا که اونو برش بردنش تو خونه اصلا بعد فکر کرد که داره آرومش کنن و کام داونش کردن که اون چون اصلا تو حال هوای خوبی نبود. من دیگه مرحله دوم شب دوم دیگه آماده برای جنگ بودم دیگه. رفتم که تو برم تو دل این هیولا و شب دوم دیگه اصلا رب نداشت به بابا و این داستانی. شب دوم کاملا یه بحث میتریکسی بود. بحث سیمیولیشن بود. که واقعا میگم برای همین آدم های سایکدلیک باز کس خور میشن. چون تو واقعا انگار اون پرده رو میزنی کنار و میفهمی که شت واقعا همش یه سیمیولیشن و یه مثلی کدیه که نوشته شده. و داشتم فقط توی اون دنیای اون کودا بازی میکردم. و میگم کاش که میتونستم تعریف کنم که به هیچ ادبیاتی نمیتونم توضیح بدم که چه جوری بود اون حس و حال و اتفاقایی که افتاد. ولی حالا به اون با اینکه سخت بود دور کلی درد داشتم و یه جایی هم گریه کردم ولی به سختی شب اولم نبود. دیگه آمادگی داشتم دیگه ذهنم یه ذره آماده شده بود برای این هیجان. راستش بخوام یه ذره کمترم دادم شب دوم بنز شب اولم نزدم که بتونم یه ذره کنترل بیشتری داشته باشم رو قضیه. بعد دوباره گذشت و فرداش هم دوباره 36 ساعت صبحونه و فلان و این چیزا و دوباره سری دیگه حالشون بد شد اونا گذاشتن رفتن. شب سومی که قرار شد یعنی روند سوم سرمونی من مونده بودم و دو نفر دیگه، یه مرد هندی بود یه پسر نوزیلندی، ما سه تا مونده بودیم. بقیه دیگه یا رفته بودن یا دیگه گفته ما تسلیمیم و ما کافی مونه دیگه نمیخوایم. ما سه تا تنها دیوانه‌ای بودیم قبول کردیم تو مرحله آخر بریم. شب آخر خیلی جالب بود چون فقط سه نفرم بودیم. یه جو خیلی آروم بود، انگار مثلا سه نفره مثلا که به مرحله آخر رسیده بودن و خب هممون یه ذره تسلط بیشتری رو خودمون داشتیم تا اینجا. و خیلی حس عجیب بود چون شب اول خب میگم دم خیلی درونگرایی بود، در مورد داستان بابا و دردهای خودم از اون داستان بود و کمبودا و نیازها و عقده‌ها نسبت به کل اون ماجرا. شب یعنی راند دومم در مورد سیمولیشن بود و میتریکس تیوری و اینکه اصلا واقعا توی این کدا ما داریم چی کار میکنیم و کی هستیم و چی هستیم. نتیجه گیری راند دوم خیلی هم داشتم امروز داشتم رانندگی میکردم داشتم فکر میکردم که واقعا راند دومم چجوری تمام شد. اصلا یعنی هر چقدر من دارم فکر میکنم یادم نمیاد، فقط یه سری دیتیل خیلی کوچیک یادم میاد. ولی شب سوم باز یادم میاد بخاطر اینکه شب سوم در مورد داستان آینده بود. و یادتون باشه من توی آیواسکام یه جا دیدم که حاملم، اینجا دیدم که بچه دارم و دارم با بچه هم بازی میکنم. با توی این پادکست هم خب دیدی من خیلی حرف از بچه و دوست دارم پدر باشم و این چیزا، ولی از اونورم آدم یه ذره زندگی خب لایف استایل خیلی آلترناتیو و دیوانه و چی میگن پرومیسکیوست، نمیدونم به فارسی چی میشه، ولی خلاصش اینه که من همه جا با همه میخوابم دیگه. با دارم سعی میکنم به تعادلی پیدا کنم تو زندگی بین یه رابطه عاطفی و عشقی و هم در کنار یه رابطه خیلی قوی و خانوادگی و اینا. حالا یه روزی بتونم این دوتا رو با هم وصل کنم که خیلی خیلی باحال میشه. آهان به زودی هم با دوره میگم اپیزودای Between Love and Hate هم بدم بیرون، اونا خیلی اپیزودای مهمی هست. و نتیجه گیری های جدید تر همون با هاتون در اشتراک بذارم. انیمه شب سوم داشتم همهش داشتم آینده رو میدیدم و توی مثلا از پشت زنم رو میدیدم و مثلا موهاشو و خیلی عجیب غریب بود ولی صورتشو نمیدم. فکر کنم توی آیواسکام دقیقا همچین تجربه هم داشتم اگه اشتباه نکنم. ولی داشتن همه اتفاقی که داره توی آینده میفته از کوچکترین اتفاقا، یعنی از روابطم با خانوادم، با سگام، از لحاظ پول، از لحاظ کجا خواهم رفت، این قبل از پادکست همه این داستانا، ولی توی اون حس آیندم یه آرامشی بود، یه اطمینانی بود که همه چیز اوکی خواهد شد که واقعا باور داشتم که همه چیز اوکی خواهد شد. یعنی انقدر باور داشتم اون آینده ام اون آینده ای که میدیدم توی اون حس و حالم که دیگه خیالم راحت شد. یعنی بعد شب سوم و لحظه آخری که اوج هایم بود پاشودم برم بچاشم و میگم همونجوری که راه میری میگم نمیتونی اصلا فضا اصلا زمان و فضا اصلا معنی نمیده. مثلا دستو که اینجوری میکنی مثلا سه تا آلترنت یونیورس مثلا دستت میره توش و بعد این دستو مثلا اینوری میکنی میخوای یه چیزو نگه داری که نخوری زمین، دست تبدیل میشه به یه تمساح و مثلا تکونش میدی که بیفته و بعد تبدیل میشه به یه مش پروانه. اصلا میگم یه چیز عجیب غریبیه. و رفتم بیرون شروع کردم شاشیدن توی جنگل، بعد بالا ناکم ستاره ها بودن، بعد دوربرم ناکم، بعد همه چیزی ها سیاه شد و همه صداها هم قطع شدن، یعنی همه چیز دیدی بعد اخو مستو چدی توی مهمونی میری بیرون تو حیات سیگار بکشی یا جیش کنی یا هرچی، بعد یه صدای همچینطوری میاد ولی کم کم میری تو افکار خودت تو چتی خودت و بعد دیگه هیچی نمیشنوی جز فقط اون صدای شاش خودت که داره میخوره رو زمین. بعد اون صدای اون شاشه هم دیگه نمیشنیدم و کاملا معلق شدم و یه حس آرامشی اومد توی وجودم که دیگه انگار همه چیز اوکی شد. و اینجا بود خیلی برام جالب بود، این شب اول که ما درد داشتم فکر می‌کردم دارم می‌میرم، اینجا بود که توی آرامش، تو اوج آرامش و اوج زیبایی مرگو چشیدم و فهمیدم که اوه مرگ اتفاقا دردناک نیستش، یعنی خیلی هم شیرینه اون لحظه‌ای که بالاخره تموم میشه و همه چیز میری و ترانزیشن می‌کنی به اونور، یه لحظه خیلی آروم و زیباییه. چند وقت دارم فکر میزنم خدای من. ولی خلاصه تمام که شدی ماجرا واقعا مثل دقیقا سفر آیواسکا با یه سری آدم های اونجا رفیق شدم که برای من مثل برادر و خواهر تا آخر عمرم خواهم بود. آدمایی که باهاشون این تجربه ها رو میکنید و با هم یه درد عجیب غریبی شیر میکنید هیچ وقت فراموش نمیشه، یعنی اون درک اون لحظه یه چیزی که باهات میمونه تا آخر عمرت. و اون آدم رو 10 سال نبینی، 20 سال نبینی، 100 سال نبینی، ولی ببینیش، تو چشای همدیگه نگاه کنید، همدیگه رو کاملا درک میکنید، کاملا همدیگه رو درک میکنید بدون اینکه یک دونه حتی کلمه حرف زده باشین. وقتی که برگشتم وان دیبوگا خیلی احساس اینو خواهم بگم، نتیجه کل همه داستان بود که چیزی که منو کمک کرد و حتی کمک کرد این پادکست امروز بزنم، من همیشه آدم به تخمه میبودم تو زندگی، یعنی بچه که معروف بودم به این، ولی ایبوگا منو توی یه لول کهکشانی به تخمم برد که اصلا باورم نمیشد که بتونم دیگه اینقدر راحت با همه چیز کنار بیام و اوکی باشم و بتونم مسائلم، هنوزم هر از گاهی هرس میخورم و مثلا اصلا میشم سر یه موضوعاتی و ولی خیلی راحت تر دیگه دیل میکنم با مسائل، علیکی واکنش نشون نمیدم اونجوری که قدیما میدادم، خیلی آرامش بیشتر و تسلط بیشتری دارم روی خودم و این خیلی حس خوبیه. این بزرگترین خدمتی که من کردی بوگا این بود واقعا و تا آخر عمرم قدردانشم و تمام قبیله هایی که نسل در نسل دور آتیش میزدن و میکوبیدن و میرخصیدن و این رسمو انقدر زیبا نگه داشتن توی ته تاریخ. در آخرم میخوام با یه موزیکی بذارمتون اگه موافق باشین، یه موزیکیه که نینا سمون خونده. من نینا سمون خیلی دوستش دارم، ولی چیزی از نینا سمون دوست دارم اینه که به خاطر تجربه و بک‌گراند خودش، از اینکه یک میدونی آدم زن سیاه‌پوستی که بر علیه میدونی نجات پرستی و اون طرز فکر خیلی غالب غلطی که تو اون دوره زندگیش وجود داشت، میدونی داشت بر علیه چیز خیلی بزرگتر کل زندگیش می‌جنگید. و یه چیز جالبی که توی صدای نینا سمون هست برای من اینه که یک حقیقتی هستش تو صداش و همین داره موزیکای دیگران وقتی که میخونه، اینا میگم کاملا یک برداشت شخصی خود من کاملا ممکنه غلط باشه، ولی وقتی که نینا سمون آهنگای آدمای دیگران میخونه برای من معنی دارتر میشن. و این موزیک در اصل مال یه فولک سینگر خیلی آدم حسابی بالا دهه 60 سندیدنی اسمانگیشم هست Who knows where the time goes. کی میدونه که زمان کجا میره. و توش نینا سیمون اینو که میخونه اصلا با صدای خودش یه ورژن لایوش هم هست که میخوام پخش کنم. عجیب غریب این اون حس منتقل میکنه که واقعا زمان کجا میره. واقعا کجا میره. و میگم این داستان من، پدرم، داستان شهریار و پسرش که الان داره برای جونش میجنگه، همه شما که دارین گوش میکنین که ممکنه یکی از خانواده‌تون از دست بده به خاطر زندانی سیاسی بودن، به خاطر اعتراضات، به خاطر کووید، به خاطر هر بدبختی و هر داستان دیگه‌ای، واقعا اون همیشه اون اولین فکر من اینه که شت، چقدر زود همه چیز گذشت، چقدر توی لحظه همه چیز تموم شد و نابود شد. و واقعا هم زندگی همینقدر فرجایله، همینقدر یعنی راحت همه چیز ممکنه تو یه لحظه ناپدید شه. ولی آگاهی دونستن این، من هزار دفعه هم حرفشو زدیم ما تو این پادکست، ولی اگر بتونی لمس کنی که چقدر فلیتینگ همه چیز، چقدر همه چیز داره از بین میره، انقدر سریع به جنگ این توهم و دوچار این توهم باشه که ما جاودانیم و یک کوه پول و فلان و شهرت و مقام و گوه و این الان چیزا جمع کنیم، تو لحظه باشیم با عشقمون، دقیقا همجوری که توی جمله اینجا میگه And I am not alone while my love is near me. I know it will be so until it's time to go. تا وقتی که اون عشق کنارت باشه That's it. منظورم عشق یه پارتنر نیست دار، منظورم نیست که یه لاور باشه، حتما میتونه لاور باشه، میتونه خانواده باشه، میتونه اصلا عشق دنیا باشه، کهکشان باشه، به انسانیت باشه، هر چیز. وقتی که اون عشق باهات باشه تنها نیستی. دمتون گرم بچه ها، مرسی که گوش میدین به این شعر و قرائم. تو برنامه بعدی You'll still redeem. I do not count the time. Who knows where the time goes? Who knows where the time? And I know it will be so
Time.